فصل 21. گرچن با دیدن فالک که سوار بر ماشین صدمه دیدهش به سمت پارکینگ بار رانندگی می کرد، از شدت تعجب خشکش زد و حرفش را نیمه کاره قطع کرد. لکی در پیاده رو بازی می کرد و او مشغول حرف زدن با اسکات ویتلم بود. به محض اینکه فالک ماشینش را پارک کرد، در آینه هر دوی آنها را دید که با تعجب به او خیره شده بودند. او زیر لب گفت: پست فطرت. تنها چند صد متر از کلانتری تا فلیس بار فاصله بود، اما گویی یک مسافت طولانی را از کلانتری تا آنجا پیموده بود. از ماشین پیاده شد. به محض اینکه از ماشین پیاده شد، چشمش به جمله نقره رنگی افتاد که روی آن حک شده بود. گرچن در حالی که لکی را به دنبال خودش میکشید، به سمت فالک دوید. آه خدای من، چه اتفاقی افتاده؟ لکی قبل از آن که با دقت به ماشین نگاه کند، دستش را برای فالک تکان داد. انگشتش را روی آن جمله نقره رنگ کشید و آن را دنبال کرد. پیش از آن که فالک شروع به حرف زدن کند، گرچن با دست پاچگی دست پسرش را گرفت و او را کنار کشید. او پسرش را به طرف دیگر پارکینگ برد تا بازی کند و لکی با بیمیلی خودش را سرگرم بازی کرد. او برگشت و گفت: کی این کارو کرده؟ نمیدونم. ویتلم در حالی که کنار ماشین قدم میزد، به آرامی ابراز همدردی میکرد. خیلی عمیق نوشته شده. از چی استفاده کردن؟ از چاقو یا میخ یا یه چیزی مثل این؟ آره، من واقعا نمیدونم. ویتلم گفت: حرومزاده ها، اینجا گاهی از شهرم بدتر میشه. گرشن دستش را گرفت و گفت: حالت خوبه؟ فال گفت: خوبم، از ماشینم بهترم. خیلی عصبانی بود. 6 سالی میشد که آن ماشین را داشت. ماشین گران قیمتی نبود، اما هیچ وقت برای او دردسر ایجاد نکرده بود. واقعا ارزش نداشت که به خاطر چند آدم روستایی ابله اینطور نابود شود. پوستت رو میکنیم. فالک رو به ویتلم کرد و گفت: این موضوع به گذشته مربوط میشه. دختری که ما باهاش دوست بودیم. ویتلم سرش را تکان داد و گفت: میدونم. من داستانو شنیدم. گرچن با انگشت به فالک اشاره کرد و گفت: آروم گوش کن. تو باید خیلی مراقب باشی.
من خوب میشم. خیلی ناراحت کننده است، اما
نه، خیلی بدتر از این حرف هست.
آره خوب، واقعا از این بیشتر چی کار میتونم بکنم؟ پوستم رو بکنن؟
گرچن کمی مکس کرد و گفت: نمیدونم. ببین چی به روز هادلر آوردن؟
اون ماجرا خیلی فرق میکنه.
مطمئنی؟ منظورم اینه که تو که واقعا نمیدونی. فالک به ویتلم نگاه کرد تا حرفش را تایید کند، اما او شانه هایش را با بی‌اعتنایی بالا انداخت. ویتلم گفت: ما اینجا خیلی تحت فشاریم رفیق. چیزای کوچیک و بی اهمیت خیلی سریعتر از اونی که فکرشو بکنی بزرگ میشن. تو باید اینو خوب بدونی. اگه یکم بیشتر مراقب خودت باشی بد نیست، خصوصا وقتی که 2 اتفاق توی یه روز میافته. فالک به او خیره شد. پرسید: 2 اتفاق؟ ویتلم نگاهی به گرچن انداخت که با ناراحتی جا به جا شد. ویتلم گفت: متاسفم. فکر کردم تا الان باید اونو دیده باشی. چیو؟ ویتلم یک تکه کاغذ تا شده را از جیب عقب شلوارش درآورد و آن را به فالک داد. فالک آن را باز کرد. باد گرمی از لابلای برگ‌های خشک شده دور پاهایش پیچید. چی اینو دیده؟ هیچ کدام جواب ندادند.
فالک سرش را بلند کرد. خب؟
همه توی شهر از این ماجرا خبر دارن.
بار فلیس خیلی شلوغ بود، اما فالک توانست صدای مکمردو را بشنود که با صدای بلند و با لهجه اسکاتلندی حرف می زد. فالک جلوی در پشت ویتله می استاد. مکمردو از انتهای سالن می گفت: دوست من نمی خوام باهات بحث کنم. یه نگاه به اطرافت بنداز. اینجا باره، نمی دونه جنگ. او دسته ای تراکت تبلیغاتی را در دستش لوله کرده بود. آن تراکت ها شبیه همانی بودند که فالک در جیبش داشت. مجبور شد آن را درآورد و دوباره نگاه کند. یک آگهی درباره فراوری مواد خام بود که احتمالاً به تعداد زیاد در کتابخانه کوچک شهر تکثیر شده بود. بالای تراکت با حرف درشت نوشته بود: روح الی دیکن شاد. سن 16. پایین آن عکس پدر فالک دیده میشد که آن زمان در اوایل 40 سالگی بود. کنار آن یک عکس فوری از خود فالک دیده میشد که به نظر می رسید در حال ترک کردن بار از او گرفته شده بود. در حالی که از گوشه چشمش نگاه می کرد، از او عکس گرفته بودند. پایین آن عکس ها در اندازه کوچکتر این جملات نوشته شده بود: از این آقایان درباره غرق شدن الی دیکن بازجویی شده است. به اطلاعات بیشتری نیاز است. از شهرتان محافظت کنید. کیوارا را امن نگه دارید. گرچن در گوش فالک زمزمه کرد: همشون یه مش ابله عوضی هن. اما تو باید مراقب خودت باشی. لکی بهانه گیری می کرد و گرچن مجبور شد برود. ویتلم در حالی که فالک را تا بار همراهی می کرد با حرکت دستش اعتراض کنندگان را از خودشان دور می کرد. ویتلم قبلن گفته بود: اینا اینجا مثل کوسن رفیق. تا بوی خون به مشامشون می رسه حمله می کنن. بهترین کاری که می تونی بکنی اینه که اینجا بشینی و با من یه آبجوی خونک بنوشی. این حق طبیعی ماست که به عنوان دوتا مرد زیر نور این ستاره ها با هم گپ بزنیم. هر دو در قسمت ورودی در ایستادند. مردی با چهره‌ای برافروخته که فالک به یاد آورد زمانی با دیدن اریک فالک در خیابان به او پشت می‌کرد، داشت با مکمردو در بار بحث می‌کرد. آن مرد با انگشت به آن تراکت اشاره کرد و چیزی شبیه این را پرسید که آیا فالک هنوز دستگیر نشده است؟ و مسئول بار سرش را به نشانه نفی تکان داد. مکمردو گفت: رفیق، نمیدونم چی باید بهت بگم. اگه شکایتی داری یه خودکار و یه ورق کاغذ بردار و هر چی میخوای بنویس و بده به وکیلت. اما اینجا جای این کارا نیست. سپس رفت تا تراکت‌ها را دور بریزد. در همین لحظه فالک به او نگاه کرد و با تأسف سرش را تکان داد. فالک در حالی که یک قدم از جلوی در دور میشد به ویتلم گفت: بیا بریم. ممنونم، اما اصلا فکر خوبی نیست که اینجا بشینیم و به ستاره ها نگاه کنیم. ویتلم گفت: فکر کنم حق با تو باشه. متاسفانه همینطوره. یا عیسی مسیح، اینجا گاهی شبیه اتاق زایمان میشه. حالا میخوای چیکار کنی؟ فکر میکنم برم به اتاقم. پرونده ها رو بررسی کنم تا شاید سر نخی پیدا کنم. که اینطور؟ بیا بریم خونه من و اونجا یه نوشیدنی بخوریم. فالک گفت: نه ممنون، بهتره کمتر بخورم. نه اصلاً بهتر نیست، بیا دیگه، با ماشین من میریم. خب؟ ویتلم با خوشحالی سویچ ماشینش را درآورد و گفت: فکر کنم همسرم با دیدن تو یکم خیالش راحت بشه. به هر حال من یه چیزی دارم که باید نشونت بدم. ویتلم به همسرش پیام داد و آنها در سکوت جاده به طرف شهر به راه افتادند. فالک سرانجام گفت: تو از این که منو تو خونت ببینن نگران نیستی؟ فالک به اتفاقی که در پارک افتاد فکر کرد و ادامه داد: مادرای مدرسه اگه بفهمن اصلا خوشحال نمیشن. ویتلم در حالی که به جاده چشم دوخته بود گفت: مهم نیست. شاید بتونم درسی بهشون بدم که مثل آدمای کوته فکر نادون تو رو قضاوت نکنن. فکر میکنی کی داره این کارا رو میکنه؟
احتمالاً مالدیکن یا شایدم برادرزادش گرانت. ویتلم اخ میکرد.
من حدس میزنم کار گرانت باشه. معلومه که این روزا دیکن اصلا حال و روز خوبی نداره.
منظورم به لحاظ روحیه.
واقعا نمیتونم. من اصلا خودم رو درگیر این دو نفر نمیکنم. حوصله درگیری ندارم.
فالک با ناراحتی بیرون را نگاه کرد و گفت ممکنه تو درست بگی. او به ماشینش فکر کرد و به آن جمله‌ای که به رنگ نقره‌ای روی کاپوت حک شده بود. اما هیچ کدوم در حدی نیستن که کاری از این بدتر انجام بدن. ویتلم به او نگاه کرد و به جواب فالک فکر کرد. سپس شانه بالا انداخت. از خیابان اصلی خارج شده بود و به دنبال یک میانبر بود تا از کیوارا به هومی شهر برود. بعد از چند خانه ویلایی که به شکلی نامنظم ردیف شده بودند، خانه هایی دیده می شد که کوچک و مرتب کنار هم ساخته شده بودند و برخی از آن زمین ها سرسبز بودند. فالک فکر کرد از این ساده تر نمی شد آن چمن های مصنوعی را تبلیغ کرد. ویتلم ماشینش را در یک حیاط خلوت که با سنگ های براق مفروش شده بود بیرون یک خانه ویلایی زیبا پارک کرد. فالک گفت جای قشنگیه. اندکی ناراحتی بر چهره ویتلم نقش بست. هومنشینی بدترین شکل زندگی کردنه. نیمی از خونه های اطراف خالیه که واقعا ترسناکه. میدونی همیشه خطر ناامنی هست. خیلی از بچه ها اینجا گم شدن. اما خب هر کشاورزی توی خونه و زمین خودش زندگی میکنه و شهر براشون جذابیت خاصی نداره. البته من اینجا رو اجاره کردم. بیا بریم تو. او فالک را به طرف آشپزخانه خونکی راهنمایی کرد که همسرش مشغول درست کردن قهوه‌ای با بوی بسیار قوی در یک دستگاه قهوه ساز لوکس بود. ساندرا ویتلم زنی باریک اندام و رنگ پریده بود با چشمانی سبز و درشت و طوری به نظر می رسید که انگار همیشه حیرت زده بود. ویتلم آنها را به هم معرفی کرد و ساندرا با شک و تردید فراوان با او دست داد. ولی به او تعارف کرد که روی یک صندلی راحتی بنشیند. ویتلم در حالی که در یخچال را باز می کرد گفت آبجو می خوری رفیق؟ ساندرا که مشغول گذاشتن سه فنجان قهوه روی پیشخوان آشپزخانه بود، مکسی کرد و با لحن ملایمی گفت مگه شماها الان از بار نیومدین؟ وقتی که حرف زد به همسرش نگاه نکرد. ویتلم چشمکی به فالک زد و گفت خب آره، ولی زیاد اونجا نموندیم. فالک گفت من قهوه میخورم ساندرا. ممنونم. بوی خوبی داره. ساندرا لبخند تلخی به فالک زد و ویتلم شانه بالا انداخت و در یخچال را بست. ساندرا یک فنجان قهوه برای هر کدام ریخت و از آشپزخانه بیرون آمد و بشقاب بیسکویت و پنیر را روی میز گذاشت. فالک قهوه را نوشید و به عکس خانوادگی که کنار دستش بود نگاه کرد. عکس یک زن و شوهر بود همراه با عکس یک دختر بچه با موهای حنایی رنگ. او برای اینکه سکوت را بشکند گفت این دخترته؟ ویتلم عکس را برداشت و گفت دانیل. باید همین جاها باشه. او به همسرش نگاه کرد که وقتی اسم دخترش را شنید لحظه‌ای دست از کار کردن کشید و گفت توی اتاق پشتی داره تلویزیون نگاه میکنه. حالش خوبه؟ ساندرا فقط شانه بالا انداخت و ویتلم رو به فالک کرد و گفت راستشو بخوای دانیل خیلی شوکه شده. بهت گفته بودم که با بیلی هادلر دوست بود اما نمیدونه واقعا چه اتفاقی افتاده. ساندرا در حالی که دستمالی را در دستانش تا می کرد گفت خدا رو شکر. امیدوارم هرگز نفهمه اون شب چه اتفاق وحشتناکی افتاد. هر بار که بهش فکر میکنم حالم رو بد میکنه. باورم نمیشه که اون حرومزاده با زن و بچهش چی کار کرد. لیاقتش بدتر از جهنمه. او یک برش نازک پنیر برداشت. با چاقو آن را برید. طوری که صدای چاقو که به بشقاب خورد شنیده شد. ویتلم گلویش را صاف کرد و گفت: آرون قبلن اینجا توی این شهر زندگی می کرد. وقتی جوانتر بود دوست صمیمی لوک بود. سندرا کمی خجالت زده شد و گفت: خب شاید لوک اون موقع با الان فرق داشته. او ابروهایش را برای فالک بالا انداخت و ادامه داد: پس تو اینجا توی کیوارا بزرگ شدی نه؟ حتما خیلی سال پیش بوده. یه مدت کوتاه. فکر کنم تو از اینجا زیاد خوشت نمیاد، درسته؟ سندرا لبخند خشکی زد و گفت: شروعش که اصلا خوب نبود. نه برای دانیل، نه برای من و ویتلم. فالک گفت: نه، خب البته من برای دفاع از این شهر اصلا گزینه مناسبی نیستم. اما تو میدونی اتفاقی که برای خانواده هاتلر افتاد یه اتفاق نادر بود. سندرا گفت: ممکنه اینطور باشه. اما اینجا مردم یه چیزی میگن که من اصلا نمیتونم بفهمم. شنیدم که بعضی ها با لوک هاتلر همدردی میکنن. اونا میگن حتما لوک توی شرایط خیلی سختی بوده. منظورم اینه که تو چقدر میتونی احمق باشی؟ مهم نیست که لوک هادلر توی چه شرایط سختی بوده. چه اهمیتی داره؟ میتونی تصور کنی بیلی و کارن قبل اینکه کشته بشن چه حالی داشتن؟ اما این نمیدونم دلسوزی احمقانت برای لوک و... او با انگشت کشیدهش به فالک اشاره کرد و گفت: اصلا برام مهم نیست که خودش رو هم کشته. کشتن زن و بچهش وحشیانه ترین کاری بود که میتونست انجام بده. برای مدت طولانی تنها صدایی که شنیده شد صدای قهوه ساز روی پیشخوان آشپزخانه بود. ویتلم گفت: عزیزم آروم باش، تو تنها کسی نیستی که این حس رو داره. او به آشپزخانه رفت و دستش را دور گردن همسرش انداخت. همسرش پشت سر هم پلک می زد و آرایشش زیر چشمش پخش شده بود. او قبل از اینکه دستمالی بردارد دستش را برای لحظه‌ای روی میز قرار داد. ویتلم به سمت فالک برگشت و گفت: این اتفاق برای هر دوی ما خیلی دردناک بود. یکی از دانش آموزام را از دست دادم. دانیل دوستش را از دست داده. سندرام برای کارن بیتابی میکنه. سندرا گلویش را کمی صاف کرد. فالک در حالی که گفتگویی که در مدرسه داشتند را به یاد می آورد به ویتلم گفت: تو گفتی که قرار بود بعد از ظهر همون روزی که این اتفاق افتاد بیلی به اینجا بیاد و بازی کنه. سندرا بینیش را بالا کشید و جواب او را داد: بله. او خودش را مشغول ریختن قهوه کرد. بیلی زیاد به اینجا می اومد و دانیل هم زیاد اونجا می رفت. اونا با هم خیلی صمیمی بودن. دانیل واقعا دلتنگ بیلیه. اون اصلا نمیتونه بفهمه چرا بیلی دیگه بر نمیگرده. فالک گفت: پس این یه قرار معمولی بود؟ سندرا گفت: معمولی که نه، ولی قطعا غیر منتظره هم نبود. من اون هفته قرار ملاقاتی با کارن نداشتم. اما دانیل اون ست بدمینتونی رو که ما برای تولدش گرفته بودیم پیدا کرد. اونو بیلی افتضاح بازی میکردن، اما لذت میبردن. دانیل مدتی از راکت بدمینتونش استفاده نکرده بود، اما بعد از یه مدت بازیش خیلی بهتر شده بود. میدونی که بچه ها چطوری هن. و از بیلی خواست به اینجا بیاد تا در اولین فرصت با هم بازی کنن. فالک گفت: پس کی با کارن صحبت کردی و قرار گذاشتی؟ سندرا رو به همسرش کرد و گفت: فکر میکنم روز قبلش بود، درسته؟ همسرش شانه هایش را بالا انداخت. من فکر میکنم روز قبلش بود، چون اگه یادت باشه دانیل پیه کرده بود که تور بدمینتون رو توی حیاط نصب کنیم. به هر حال من اون شب به کارن زنگ زدم و خواهش کردم بیلی رو روز بعد برای بازی با دانیل به خونه ما بفرسته. کارن گفت باشه، خوبه، و قرار گذاشتیم. خب چطور به نظر می رسید؟ سندرا مانند کسی که سر جلسه امتحان نشسته باشد فکر کرد.
فکر میکنم حالش خوب بود. درست یادم نیست. شایدم یکم نگران بود. البته فقط یه تماس تلفنی کوتاه بود و کمی هم دیر وقت بود. برای همینم زیاد با هم حرف نزدیم. من پیشنهاد دادم، اونم قبول کرد و مکالمه تموم شد.
تا کی؟
تا وقتی که روز بعد با من تماس گرفت. دقیقا بعد از نهار.
ساندرا گفت: ساندرا ویتلم هستم، بفرمایید.
سلام ساندرا، منم کارن.
اوه سلام، چطوری؟
سکوتی کوتاه پشت خط برقرار شد و سپس صدایی شبیه صدای خنده شنیده شد. کارن گفت: سوال خوبی بود. ببین ساندرا، متاسفم که اینو میگم، اما بیلی امروز بعد از ظهر نمیتونه بیاد.
ساندرا گفت: وای چه بد، همه چی رو به راهه؟
ساندرا با خودش گفت: حالا باید خودش، اسکات یا شاید هم هر دو دست کم چند ست بدمینتون بازی کنند. او فهرستی از دوستانش را به عنوان جانشین خودش در ذهنش ردیف کرد.
کارن گفت: آره، فقط.
اندکی ساکت ماند. ساندرا یک لحظه فکر کرد، مکالمه قطع شد.
بیلی این روزا یکم ناخوشه، فکر میکنم بهتره که امروز مستقیم بیاد خونه. متاسفم، امیدوارم دانیل ناراحت نشه.
ساندرا گفت: نه نگران نباش، اگه حالش زیاد خوب نیست بهتره نیاد اینجا، خصوصا این که دانیل ازش انتظار داره که باهاش بدمینتون بازی کنه. باشه یه وقت دیگه.
باز هم سکوت برقرار شد. ساندرا به ساعت روی دیوار نگاه کرد. زیر ساعت لیست کارهایی را که باید انجام میداد روی یک برد چوبی کوچک زده شده بود. کارن بعد از کمی مکث گفت: آره شاید. ساندرا قصد داشت از او خداحافظی کند که متوجه شد کارن پشت خط از شدت ناراحتی آهی کشید. او کمی صبر کرد. به او گفت مادری که بچه مدرسه ای دارد به خاطر اتفاقات ساده روزمره نباید خودش را ناراحت کند و گفت که به او یک پرستار بچه معرفی خواهد کرد، ولی همچنان مشتاق بود بداند چه اتفاقی افتاده بود.
کارن، واقعا همه چی مرتبه؟
کارن پس از کمی سکوت گفت:
آره، تو چی؟ همه چی خوبه؟
ساندرا ویتلم به ساعت نگاه کرد. اگر همین حالا به شهر می رفت، می توانست به موقع به خانه برگردد و لباسها را بشوید و کسی را پیدا کند تا بدمینتون بازی کند.
همه چی خوبه کارن، ممنون که خبر دادی. امیدوارم بیلی زودتر خوب بشه، بعدن با هم حرف می زنیم.
من هر روز درباره اون تماس تلفنی خودم رو سرزنش میکنم. منظورم اون حالتی بود که با عجله تلفن رو قطع کردم تا به کارم برسم.
شاید کارن نیاز داشت با کسی حرف بزن و من فقط.
او قبل از اینکه جمله اش را تمام کند زد زیر گریه. ویتلم برخاست و بازوانش را دور کمر ساندرا حلقه کرد و گفت: تو نباید خودتو سرزنش کنی عزیزم. کی میدونست که قرار بود چه اتفاقی بیفته؟ ساندرا به سختی ایستاد و در حالی که اشکهایش را با دستمال پاک می کرد با شرمندگی به فالک نگاه کرد. ساندرا گفت:
متاسفم، ولی اون واقعا زن مهربونی بود. یکی از کسایی بود که وجودش زندگی توی این شهر رو برای من قابل تحمل کرده بود. همه عاشقش بودن، همه ی مادرها، حتی شاید هم بعضی از پدرها.
او سعی کرد کمی بخندد، اما صدای خنده در گلویش محو شد.
خدای من، نه من منظوری نداشتم. کارن هیچ وقت، منظورم اینه که خیلی دوست داشتنی بود.
فالک سرش را تکان داد و گفت: مشکلی نیست، میفهمم، مشخصه که مورد علاقه همه بود.
آره دقیقا.
سکوت برقرار شد. فالک قهوه را نوشید و از جایش بلند شد.
بهتره که را بیفتم. بیشتر از این مزاحم نمیشم. ویتلم قهوهش را یک جا سر کشید و گفت سب کن رفیقه، من میرسونمت، ولی اول باید یه چیزی نشونت بدم. بیا و ببین.
فالک از سندرا خداحافظی کرد و با ویتلم به اتاق کارش رفت. کارتون‌های مقوایی در پایین راه رو روی هم افتاده بودند. آن اتاق کار جای دنجی بود، اما در مقایسه با قسمت‌های دیگر خانه خیلی مردانه تر چیده شده بود. مبل‌ها کهنه اما قشنگ بودند. در امتداد دیوار کتابخانه‌ای قرار داشت که از زمین تا سقف پر از کتاب‌های ورزشی بود. فالک در حالی که به کتاب‌های داخل کتابخانه از بازی کریکت تا مسابقات اسب سواری نگاه می‌کرد گفت تو نصف کتاب‌های ورزشی دنیا رو اینجا داری؟ معلومه که خیلی به ورزش علاقه داری. ویتلم سرش را با شرمندگی تکان داد و گفت مدرک دانشگاهی من تاریخ معاصر بود، اما صادقانه بگم تمام تحقیقاتم در زمینه تاریخ ورزش بود. مسابقات اسب سواری، بوکس، منشأ توانی کردن و خیلی چیزهای دیگه. هر چیز جالبی مثل اینا. اما من فکر میکنم بتونم اسناد مدارک زیرخاکی و گمشده تو رو پیدا کنم. فالک به شوخی گفت باید اعتراف کنم که من هیچ وقت فکر نمیکردم تو تا این حد علاقه من به اسناد خاک خورده باشی. ویتلم پاکت نامی بزرگی را از کشوی میز درآورد و گفت همه درباره من همینو میگن، اما من میتونم از بین اون همه مدارک قدیمی اطلاعات زیادی به دست بیارم. منظورم اونایه که... پاکت بزرگ را به فالک داد و گفت فکر کردم ممکنه این برات جالب باشه. فالک پاکت را باز کرد و عکسی سیاه و سفید از یک تیم ورزشی را از آن درآورد. مردان جوانی که در تیم کریکت کیوارا در سال 1984 لباس سفید برتن داشتند و جلوی دوربین ظاهر شده بودند. چهرهایشان زیاد مشخص نبود، اما در میان بازیکنانی که اواسط ردیف جلو ایستاده بودند، چهرهی به نظر فالک آشنا آمد. پدر بزرگش بود. فالک با دیدن اسم او که زیر عکس نوشته شده بود، در قفسه سینه‌اش احساس سنگینی کرد. سرمربی جی فالک.
این عالیه. از کجا پیداش کردی؟
ویتلم خندید و گفت از کتاب خونه. من مهارت خاصی توی آرشیف کردن کتاب و مقاله و عکس دارم. در حال حاضر مشغول تحقیق درباره تاریخچه ورزش کیوارم. البته صرفاً برای دل خودم و عین تحقیق این عکس رو پیدا کردم. میدونستم خوشت میاد. برای تو، این فقط یک کپی از عکسه. اگه میخوای میتونم بهت نشون بدم چطور یه روزی اصلش رو پیدا کنی. حتما عکسای بیشتری از اون دوران هست. احتمالاً پدر بزرگ توی بیشتر عکسا بوده.
واقعا ممنونم اسکات. چه چیز خوبی پیدا کردی؟
ویتلم پشت میز نشست. خم شد و چند تراکت تبلیغاتی را که علیه فالک بود از جیب پشتش درآورد و مچاله کرد. آنها را در سطل زباله پرتاب کرد. ویتلم گفت
بابت سندرا متاسفم. به سختی خودش رو با شرایط زندگی اینجا وفق داده. ایده فرار از شهر برای رسیدن به آرامش به نفع هیچ کدوممون نبود و این اتفاقی که برای خانواده هادلر افتاد اوضاع رو بدتر کرد. ما فکر میکردیم با اومدن به اینجا میتونیم از همچین اتفاقاتی دور بشیم، اما انگار از چاله در اومدیم و افتادیم توی چاه.
فالک گفت البته بلایی که سر خانواده هادلر اومد یه استثناء بود.
میدونم، ولی...
ویتلم به در نگاه کرد. راه روی ورودی خالی بود. او صدایش را پایین آورد و گفت
سندرا نسبت به هر اقدام خشونت‌آمیزی به شدت حساس شده. بین خودمون باشه، توی ملبورن که بودیم به من حمله شد و خب پایان خوشی نداشت.
او دوباره به در نگاه کرد. به نظر می رسید که می خواست پنهانی درد دل کند.
من در مراسم 40 یکی از دوستام در فودسکری شرکت کرده بودم و داشتم از یکی از کوچه ها میونبر می زدم تا به ایستگاه قطار برسم. همون کاری که همه انجام میدن. اما این بار 4 نفر اونجا ایستاده بودن. البته کم سن و سال بودن، اما چاقو داشتن. اونا راه منو بستن و منو یه نفر دیگه، نمیشناختمش، فقط یه مرد بدبخت دیگه مثل من بود که داشت رد میشد، ما اونجا گیر افتادیم. اونا مثل بقیه دوستا از ما تلفن همراه و کیف پولمونو خواستن. اما این وسط یه مشکل پیش اومد. اونا سراسیمه حمله کردن. من خیلی آسیب دیدم. دنده هم شکست و حسابی کتک خوردم. اما اون مرد روی اون 4 نفر چاقو کشید و یهو کف زمین پر از خون شد. ویتلم آب دهانش را قورت داد و گفت: من مجبور شدم اون مرد رو تنها بذارم و به دنبال کمک برم، چون اون حرومزاده ها گوشیمو دزدیده بودن و نمیتونستم به کسی زنگ بزنم. وقتی برگشتم آمبولانس رسیده بود، اما خیلی دیر شده بود. مردمی که اونجا بودن گفتن خیلی وقتی که مرده.
ویتلم سرش را پایین گرفت و مدتی طولانی با یک گیره کاغذی بازی کرد. همانطور که سعی می کرد آن افکار را از ذهنش پاک کند، سرش را به حالت تأسف تکان داد و گفت: به هر حال اونجا اون اتفاق افتاد و اینجا هم این اتفاق. شاید حالا بفهمید چرا سندرا خوشحال نیست. او لبخند تلخی زد و ادامه داد: اما تو احتمالاً میگی که همه الان توی این شهر همین حسو دارن. فالک سعی کرد یک مورد استثناء پیدا کند، اما نتوانست.